أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلى يوم الدين. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا پروردگارا تو مرا در نعمتهای خود و در احسان خود در صغر سنم پروراندی و نام مرا به نیکی در کبر سن بلند گردانی. دیشب خدمت رفقا و دوستان عرض شد که خدای متعال اوست که انسان را مشهور می‌گرداند و معروف می‌گرداند و در بین افراد مشخص و متعین قرار می‌دهد و انسان نباید از این که احساس کند فردی معروف شده و مشهور شده تخیلی و تفکری و خطوری داشته باشه، زیرا صرف معروفیت و مشهوریت این یک مسئله‌ای نیست که انسان بر او غبطه بخورد و او را به دغدغه فکری درآورد و راه او را نسبت به مطالب ببندد. برای انسان مهم این است که عمل به تکلیف کند و اون چرا که خدای متعال بر عهده او قرار داده است انجام بده، چه در میان مردم معروف باشد یا نباشد، چه آوازه و سیت او منتشر گردد یا نگردد. عرض شد که دو سه مسئله در اینجا میتواند مورد توجه قرار بگیره. مسئله اول این که حضرت میفرماید نوحت باسمی کبیرا، اسم مرا به نیکویی تو معروف گردانیدی. یعنی خدای متعال میاد و یه شخصی را مورد توجه افراد قرار می‌دهد و نام او را به نیکویی می‌برند، در حالتی که اون شخص ممکن است عیوبی داشته باشد و نقایصی داشته باشد، اما خدای متعال به اون عیوب و اون نقایص توجهی نمی‌کند و اسم او را معروف می‌گرداند و مشهور می‌گرداند. مردم از او به نیکی یاد می‌کنند، مردم از او به خوبی یاد می‌کنند. مطلب اول که در اینجا به نظر میرسد این است که یکی از اوصاف پروردگار صفت ستار العیوب بودن است. خداوند متعال ستار العیوب است و این بسیار مسئله مهمی است که چطور این صفت در این عالم اثراتی دارد و تأثیرهایی در این عالم داره. خداوند متعال می توانست افراد را جوری خلق کند که اگر اشتباهی، خطایی، گناهی از کسی سر می زند همه افراد مطلع بشن. می تونست یک نحوهی فرض بفرمایید که در خلقت انسان تغییری مسئلهی به وجود می آورد که وقتی شخصی نگاه می کرد به شخص دیگر متوجه می شد امروز گناه کرده یا نکرده. البته وقتی که انسان یک گناهی انجام بدهد بخواهد یا نخواهد تکوینن یک اثری در او به وجود خواهد آمد، بخواهد یا نخواهد. همون طوری که یک عمل خیر، قرآن خوندن، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج انجام دادن، کسانی که میرن به حج وقتی که برمیگردن یه اثری در اونها هست و این خیلی عجیبه. یعنی تکوینن یک مسئله ای وجود دارد، یک اثری میگذارد. لذا مرحوم آقا میفرمودند که سعی کنید این اثر را استمرار ببخشید، زود از دست ندید، زود با آمدن و گرفتار شدن به معاصی و اشتباهات اون حالت خود را از دست ندید. کسانی که میرن به حج، قبلا عرض کردم، اصلا وقتی که در روزه عید قربان سر خود را میتراشند حال اونها اصلا عوض میشه، وضعیت اونها عوض میشه، اصلا چهره اونها عوض میشه. و این عوض شدن چهره ملکوتی حتی در چهره ظاهری هم اثر میگذاره. یعنی حتی در وضعیت ظاهری این تأثیر خودش را دارد. و به طور کلی این مسئله تغییر و تحولات خیلی مسئله عجیبی است. البته در بعضی از موارد خب اهل فن و اهل خبره تشخیص میدن، وقتی که نگاه کنن به یه شخص میفهمن این امروز چه گناهی کرده، این امروز چه خطایی کرده. بعضی از رفقا میگفتن ما گاهی خدمت مرحوم آقا میرسیدیم، حالا یه کار اشتباهی کرده بودیم، حالا فلان، یه نگاه به ما میکردن با چشم میفهمودن ما خبر داریم، برو از این کار دیگه نکن. مطلب رو میگرفتیم سرمونو مینداختیم میومدیم میرد. یا میگفتن که وقتی که ما خدمت ایشون میرسیدیم از کیفیت رفتارشون با خودمون میفهمیدیم که اوضاعمون چطوریه، درسته، اشکال داره، کجاش مسئلهش، ایراد داره. ولی خب افراد دیگه خب نمیفهمن. بعضی ها که چشمان ملکوتی اونها باز بشود وقتی که یه شخص گناهی انجام بدهد صورت برزخی او را همون آن میفهمن. حتی اگرم نبینن میفهمن، الان میفهمن فلان کس در چه وضعیتی هست، اون در چه وضعیتیه، او چطوره، حالا برخوردن بکنن که خب دیگه به جای خود. وقتی چشم ملکوتی باز بشه، اون حالتی که انسان به واسطه گناه یا به واسطه ثواب اکتساب می کند، خواهی نخواهی و تکوینن اون مسئله در اونجا نقش می بند. یکی دو سال پیش بود، یک روز شخصی که از رفقا آمده بود پیش من، گفت آه من یه مسئله را دیدم راجع به یه فردی، اسم اون فردم برد مکاشفه کرد. حالا این شخص او را اصلا ندیده ها، یا خیلی به ندرت ببیند، اما خب تشخیص مثلا نمیتونه بده، خیلی فردی نبودن که حالا مثلا افرادی که دائما با هم در ارتباط باشن و در معاشرت و اینها باشن. گفت آه من دیدم این شخص داره حرکت میکنه و میره به سمت مکه، داره حرکت میکنه. این حرکت کرد، آمد بیابانها را طی کرد، رسید به سرزمینی بود کنار یمن، در اونجا یک مرتبه توقف کرد و ملائکه دیگر نگذاشتند به سمت اون مکه حرکت کنه و در همون جا دیگه متوقف شد و ایستاد. حالا این قضیه چه بوده؟ گفتم انشاءالله خیر است و چیزی نیست و فلان. اما حالا مطلب چی بوده؟ یک روایتی ما داریم، نه یک روایت، بیش از یک روایت، از امام صادق علیه السلام و از امیرالمؤمنین شیخ مسلم در ذهنم هست، از امام صادق هم شک دارم که از اون حضرت، ولی از متعدد از ائمه علیهم السلام این روایت آمده است که خداوند متعال، البته این روایت مربوط است به هنگام فوت افراد و ارتحال اونها از این عالم به عالم دیگر، که وقتی افراد فوت می کنند، اگر از زمره صالحین و مؤمنین باشند، ملائکه اونها را به وادی سلام نجف منتقل می کنند. وادی سلام دیگه، رفقا رفتن که دیدن، اگر نرفتن خداوند انشاءالله قسمت کنه، قسمت همه کنه. بسیار قبرستان عجیبیست و حکایات و عجایب و غرایبی از این قبرستان نقل شده. بسیاری از افرادی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن در این قبرستان بوده. در اونجا یه جایگاهی هم هست به نام مقام حضرت صاحب که افراد حضرت را در اونجا بسیار دیدند و کرارن از صلحا و از عباد زیارت اون حضرت در اون مقام نقل شده. مقام حضرت صاحب در وادی السلام و یکی هم ملاقات و زیارت حضرت صاحب در مسجد سهله که اون هم حکایتی دارد و داستانی دارد. هر مؤمنی در هر نقطه از عالم، در کره زمین باشد یا در غیر کره زمین، اگر یه روزی بیاد و این وسائل ما را ببرن به کره ما، بگن حالا کره زمین دیگر فرض کنید که زیغ مکان پیدا کرده، آیان دیگه اینجا مثل که نمیتونن زندگی کنن، حالا میخوان برن ماه خانه بسازن، تو کره ماه خونه بسازن، اونجا زندگی کنن. اینا همش چیه؟ به قول مرحوم آقا، اینا همش از بیکاریه. آدم بیکار نمیدونه چیکار کنه. بابا برو یه جا بگی بشین داره که نماز بخون یه حالی پیدا. حالا پاشم برم اون بالا ببینم اونجا چه. چرا اینقدر رای خودتو دور کردی؟ چرا اینقدر مشکل بود؟ همینجا بگی بشین در یک لحظه همه عوالمو بگرد. آخه مسکین بیچاره به جای این که بله این همه پول خرج کنی و این همه چیز، یه قرانم خرج نکن، پولاتم تو جیبت نگه دار، همینطور بشین و ببین در اونجا چه خبره، در اونجا چه میگذره، در اونجا چه میگذره. حالا این مرا افراد عادی است. یک روز من در یک مجلسی بودم، شخصی بود که در این مسائل و اینها اهل این حرف ها بود. افرادی که ما که ساکت نشسته بودیم فقط گوش میدادیم، استفاده هم نمی کردیم، چرا استفاده کنیم، این چیزایی که استفاده نداره. ولی تعریف میکرد که در کره ماه الان چه خبره، در اون طرفش چیه، در این نیم کرهش چیه، در کره عطارد چیه، که براستم میگفت، این که دروغ نمیگفت، همونجا میدید و بچید میکرد، التفات کرد. از فرد عادی هم بود، همچنین خیلی هم چیز نبود، فرد زاهد عابد و اهل بعضی از ریاضات و این چیزها هم. خیلی هم معلوم نبود که افکارش هم افکار درستی هم باشه و معتقداتش هم خیلی همچین معلوم نبود درست باشه. درست در هر نقطه از عالم که باشیم اگر فرد صالحی باشیم انشاءالله ملائکه ما رو میارن. در کجا میارن؟ در وادی السلام نجف کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام، در اونجا ما را به خاک میسپارن. خب این معناش این نیست که همین بدن مادی را ملائکه می آورن و در اونجا قرار می دن. بالاخره این بدن مشخصه، مشخصه، وضعیتش مشخصه. منظور بدن مثالی است. همونطوری که انسان یک بدن مادی دارد، بدن مثالی هم دارد. همین بدنی که در خواب ما مشاهده می‌کنیم، این بدن مثالی ماست که نفس و روح به اون تعلق گرفته و او را ما در عالم خواب که عالم مثال است مشاهده میکنی و حرکت میکنه. این بدن مثالی در عالم مثال منطبق است با وادی السلام نجف. یعنی وادی السلام نجف که یک صورت مادی و خاکی دارد، یک جنبه ملکوتی و مثالی دارد که اون ارواح مؤمنین در عالم مثال در جنبه مثالی وادی السلام در اونجا مدفون میشن و در اونجا جایگاه و قبرشونه، که این وادی السلام جنبه معلولی و متأثر از اوست و محاذای با اون و جنبه مثالی و جنبه برزخی عالم مثال. و در مقابل افراد کفار و معاندین و فساق و مغرضین و افرادی که دارای ظلمت و کدورت شیطانی هستند، اینها وقتی که از دنیا برن در برهوت یمن دفن میشن، اونم به همین معنا. و در این زمینه روایات زیاد است و مرحوم آقا در کتاب معاد شناسی اینها را آوردند، نمیدونم در چه جلدش هست ولی قطعا آوردند، این روایات در اونجا هست. اما مسئله که در اینجا هست این است که این مسئله اختصاص به هنگام فوت ندارد. یعنی هر شخصی در هر وضعیتی قرار دارد، یا در وادی السلام است یا در برهوت یمن، ولو این که الان زنده است، ولو این که الان داره صحبت میکنه، ولو این که الان داره قضا میخوره، وادی السلام نجف عبارت است از عالم بهشت برزخی که قبل از اون بهشت واقعی و قیامت کبرا برای انسان جنبه واسطگی دارد و واسطه برای رسیدن به اون قیامت کبراست. بناً علی هذا، کسی که در این دنیا دارای نفس پاک و عمل خالص و نیت صالح است، الان در وادی السلام نجف است و در کنار امیرالمؤمنین، اون جنبه مثالی او در اون مکان قرار دارد، مکان لامکانی، یعنی مکان نه از نقطه نظر مادی، اون مکانی که جنبه علی دارد و عالم مثال است به نسبت به این مکان. و هر کسی که در این دنیا دارای فسق است و کدورت و ظلمت و حیوانیت و بهیمیت است، این شخص همین الان در برهوت یمن قرار داره. نفسش در برهوت، گرچه داره در اینجا راه میره، گرچه داره در اینجا حرکت میکنه، کسی که او را میبینه به صورت مثالی ظلمت میبینه، به شکل گرگ میبینه، به شکل خنزیر میبینه، به شکل سگ میبینه، به شکل روباه، اگر اهل مکر و حیله باشه به شکل روباه میبینه. یعنی الان در برهوت جایگاه او به شکل روباه، به شکل خنزیره، به شکل سبع و درندگان است. درست؟ اینم از این طرف. حالا این شخص که این مسئله را نسبت به او دیده، قضیه اینطور بوده، اون فرد مدتی بود که یک عمل خلافی را انجام داده بود و هنوز در آن عمل خلاف باقی بود و رجوع و توبه نسبت به آن عمل نکرده بود. چون در این حالت باقی بود، این شخص که اصلا نه از او خبر داره نه با او ارتباط داره، سالی یه مرتبه هم نمیبینتش، این شخص او را در برهوت دید، یعنی دید این داره به سمت مکه حرکت میکنه. خب این یه آدمی است که هدف داره، راه داره، علی کل حال مسئله ای داره، میاد یک مرتبه این عمل رو انجام میده، ملائکه میگن نه دیگه، حالا دیگه تو به سمت مکه نمیری، حالا باید شما جا در برهوته. حالا توبه کند، استغفار کند، از خدا طلب مغفرت کند، دوباره برمیگرده به سمت همون مکه و به سمت همون دوباره حرکت میکنه و پیش میره. میبینید چقدر ظریفه دقیقه. ما خیال میکنیم یک کاری انجام بدیم، در این عالم تکوین گم میشه، قایم میشه، مخفی میشه، انشالله خدا نمیبینه، سرمونو میدازیم. نه آجا، یک لقمه بخوریم، این لقمه یک اثر خاصی دارد، یک عمل انجام بدیم، اون عمل یک اثر دارد. اونی که اهل فن میفهمه تشخیص میده، اونی که نیست نمیفهمه، همینطور نگاه میکنه. اینی که امام سجاد علیه السلام میفرماید نگاه نکنید به ظاهر مردم، به نماز مردم و به روزه مردم، بلکه ممکن است این نمازها و این روزه ها در راستای اهدافی غیر از خلوص سلوک طریق الالله و غیر از نیت اقتراب مرضای الهی باشه همین است. ظاهر رو ما نگاه میکنیم، به به چقدر مناسب، چقدر آرام، چقدر با طمأنینه، چقدر با کلمات پسندیده و بلیغ و ادبی و ادیبانه و جملات شیرین و سخنان جذاب و مردم جمع کن. به به آقا اینطور می‌فرمایند، چقدر خوب مطلب را تقریر می‌کنند، کسی مانند او نیست. عجیبه این مطلب. یه وقتی من خدمت رفقام خیال میکنم عرض کردم، الان یادم آمد، الان مسئله شخصی بود در زمان سابق و الان دیگه نیست، فوت کرده، نویسنده ای بود، فوت کرده. من صحبتهای ایشون رو گوش نداده بودم و فقط یک کتابی خونده بودم. اتفاقا در موقع خوندن کتاب، ما هر وقت ما این کتاب را باز می کردیم می خوندیم، منقلب می شد. یک کدورتی پیدا می کردیم، یک ظلمتی پیدا می کردیم، حالا دستم بر نمی داشتیم، می خوندیم، حالا می داشتیم بقیهش برای فردا. بابا فهمیدی چه خبره؟ خب ول کن دیگه، دو صفحه فهمیدی مثلا چیه دیگه؟ نه حالا بخونیم ببینیم اینقدر که اینقدر تعریف میکنن چی آقا توش، اینقدر که میگن فرض بکن این چست و چست و چست، دوباره 20 صفحه دیگه میخونیم حالمون گرفته میشه دوباره فلان. نه خیر، دوباره ببینیم چیه، دوباره ببینیم، سه باره ببینیم، تا آخر کتاب رو خوندیم، یک کلام که نفهمیدیم هیچ، غیر از کدورت و ظلمت و ها به هم ریختگی حال، از این بزرگوار هیچ نفعی به ما نرسید، هیچ. یه روز من داشتم از همین قم میرفتم تهران، در همین ماشین های کرایه شخصی مال همون سابق، زمان سابق بود، زمان شاه، داشتم میرفتم، عقب نشسته بودم، یک جوانی جلو نشسته بود، این در طول راه یه نواری از جیب خودش در آورد و گذاشت، گفت اینو بذار حالا تا اونجا که میریم اشکالی نداره. نوار آقای فلان. گفتم نه، گفت نوار بذار، اسم آورد نوار. ایشون شروع کرد به نوار گذاشت، ایشون شروع کرد به صحبت کردن، تا صحبت کرد دیدم اوه 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 عجب، این کیه؟ این چه حرفایی میزنه؟ این کیه؟ همون ظلمت و کدورتی که در اون موقع هنگام خوندن اون کتاب در نفس خود احساس می کردم، دیدم ده برابر از دهان او داره بیرون میاد و بر قلب من می نشینه. گفتم این اگر اشتباه نکنم خودش، بعد همون نویسنده باشه. گفتم آقا این نواری کیه؟ گفت ای آقا شما نمی دونی؟ گفتم آقای فلانه. نه. گفتم بله خیلی ممنون، متشکرم، بسیار جبت خوب. و اونم ادامه ده. اتفاقا یه چند دقیقه گذشت و نمیدونم چی انصراف پیدا شد و خاموشش کرد، الحمدلله خدا به کمک ما آمد و دیگه مسئله فیصله پیدا کرد. درست؟ این چرا اینطوره؟ چرا وقتی شما یک نوار از مرحوم آقا، سخن مرحوم آقا و صدای مرحوم آقا را میشنوید، چنان زیر و رو میشید که میخواید اصلا قطع تعلقات از همه افراد کنید و یک سره به همون جا و همون مقصد و همون مبدعی که اونا حرکت کردن بکنید، حالتون تغییر میکنه؟ چه حسابی در اینجا وجود دارد و چه کتابی در اون نوار وجود دارد که اون طور ظلمت میاره و کدورت میاره که حال نماز و همه چی از آدم میگیره؟ چه حسابیه؟ مگر این دو چه کردند؟ در حالی که بر فرض هم یه حرف رو بزنن، یه حرف رو بزنن. این چیه؟ این همون آثار تکوینی عمل و حرکت این شخص در این دنیا و تأثیراتی که این عمل و این فعل در نفس او ایجاد کرده است. او هم آثار تکوینی اعمال، کردار، خبث باطن و شقاوت سر که به واسطه اعمال ناشایست انجام داده و این گونه کدورت ذاتی، یعنی از مرتبه عرض اصلا کدورت گذشته، با ذات یکی شده. طبع الله علا قلوبهم، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم. خدا بر دلهای اینها مهر بطلان دیگر زده، مهر بطلان زده. دیگر این قلب آمادگی ندارد. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه در اون سفری که آمدن برای شام، در همون کنار مرقد حضرت زینب سلام الله علیها، در همون جا منزل داشت. مرحوم آقا هم در همون جا آمدند و خدمت ایشون رسیدند و چند روزی رو بودن. یه روز مرحوم آقای حداد به یکی میگن این قبر این اینایی که اینجا میگن اینا، بریم یه تماشا کنیم ببینیم چی بوده. همونجا میان، اونجا میرن و میان این واسه قبری در همین جا هست و میان دور میزنن، میان همین که در رو باز میکنن، اوه چه ظلمتی دارد، چه ظلمتی دارد این شخص، چه ظلمتی دارد. سه مرتبه ایشون میکنن، عجب ظلمتی دارد. درست؟ در حالی که خود بنده دیدم افرادی میرن در اونجا میستن و یه کتیبه هم در اونجا هست و کلمات قصاریشون در اونجا ثبت است و میان و میستند و میخوانند و بهبه و چهچه و چه گریه ای. اگر حالا البته خب مردهاشون، ولی خانوم ها میان در اونجا و دیدم چه اشکی میریزن. درست؟ او چه میبیند؟ اینها چه میبینند؟ او چه نگاه میکند؟ اینها خیلی مهمه. اینی که این همه ما در روایات داریم از ائمه، هر جا نروید به هر کسی سر نسپرید، قدم در وادی هر شخصی نگذارید و به منزل هر کسی وارد نشوید و دست بیعت با هر کس و ناکسی ندهید. اینا همش به خاطر چیه؟ به خاطر این است که میگن ای مساکین، شما که اهل تشخیص نیستید مبادا گرفتار بشید. در رفتن به این طرف و اون طرف تأمل کنید. هر جایی نمیتوانید بروید. هر دستی دست امانت نیست و هر چشمی چشم محرم نیست. دستان خائنیست و چشمان نامحرمیست و قلوب فاسدیست که میاد و دل و دین شما را میرباید و دنیا و آخرت شما را میگیرد. کی معلوم میشه؟ 20 سال وقتی که گذشت، 10 سال وقتی که گذشت. عجب کلاهی رفت. ما فلانی را اینطور میپنداشتیم، فلانی که اینقدر سواد داشت، نجف رفته بود، سالها در نجف بود، اون فلانی سالها در اونجا بود، اون فلانی صاحب کتاب بود، اون فلانی صاحب چه و چه و فلان رساله و این حرفا بود، پس چی شد؟ پس چرا اینجور؟ نه آقا همه چی درسته، تو اشتباه کردی، خواسته نری. مطلب را بیان کردن گوش ندادی، راه را برای تو روشن کردن، چشم تو بستی، سرت پایین انداختی، چشم درات دندت نرم که به حرف عمل کنی. چقدر گفتند که باید هر کسی را در موضع خودش قرار داد، چقدر گوشت زد کردن که باید هر فردی را در جایگاه خودش نشاند، چقدر آمدند و دلسوزی کردند. کو گوش شنوا اینطور کردن، ما هم اینطور میکنیم. اونها این راه را رفتند، ما هم میرویم. ما به این حرفا کاری نداریم، ما به اون حرفا کاری نداریم، کاری نداری. گوش جان مبارکتون باشه، مبارک باشه. اینقدر ما در روایات داریم، در سخنان بزرگان داریم که آب ظاهر کسی نمیشه اعتماد کرد. به قدمهای آهسته رفتن و سر به زیر انداختن کسی نمیشه اعتماد کرد. به نعلین زرد و عصای دست نمیشه اعتماد کرد. به محاسن شان زده و مرسله نمی شود اعتماد کرد. اما خب مسئله به شکل دیگری است و مطلب به قسم دیگری است، درست؟ اینها تأثیراتی است که گناه قرار میده. البته بعد اون شخص متنبه شد و انتباهی برای او حاصل شد و از اون کار دست برداشت و اون علی کل حال خداوند هم او را مشمول رأفت و مشمول غفران خودش قرار داد. اینقدر مطلب دقیقه ها، اینقدر مسئله مهمه ها. یک عمل به محض این که انجام بشود، مرحوم آقا می‌فرمودند هر کدام از رفقای ما که هر کاری انجام بدن، اتوماتیکوار اون در نفس من تأثیر می‌گذارد، چه بخواهیم چه نخواهیم. به یه نفر می‌فرمودند شما هر کجا می‌خوای باش، هر عملی میخوای انجام بده، از دیدگان ما دور نیست. سریع هم دیگه آب و پاکی ریختن رو دستشون. یعنی مثل یک حالت برنامه ریزی شده مکانیکی که چطور هر عملی یک اکسل عملی به وجود میاره از نقطه نظر مکانیک، این همین که او را انجام میده یه نسخهش اونجاست، یه نسخهش اونجاست. عمل خیر انجام بده یه نسخهش اونجاست، عمل شر انجام بده یه نسخهش اونجاست. و در این زمینه حکایات الا ماشاءالله هست، رفقا هم میدونن الا ماشاءالله. و عمل خیر اگر کسی انجام بدهد، خب این خیلی پراکنده میشه. خود مرحوم آقا در کتاب معادشناسی خودشون بعد آورده باشن راجع به این قضیه، تأثیرات تکوینی اعمال بر روح مثالی و بر بدن مثالی و بر بدن ملکوتی به چه نحوه هست. این یک واقعیت، این عالم عالم تکوینه، عالم اعتباریات که نیست، عالم حقایق است. یکی از افرادی که در این زمینه موقعیتی که پیش آمد و امتحان خودش را داد و بعد برای همگان روشن شد، بعد من از مرحوم آقا شنیدم که ایشان می فرمودن من هر وقت او را می دیدم حالتی از او در من به وجود می آمد. عبارت ایشان، یعنی مفاد ایشان این بود که من هیچ اون شخص را قابل برای تصدی این مناصب من نمی دیدم تا اینکه امتحان پیش میاد. وقتی که امتحان پیش میاد بواطن رو میشه، اون وقت متوجه میشه انسان چه خبره و بعد برای همه منکشف میشه، برای همه افراد. عجب، این فرد همونی بوده که در زمان شاه با دربار رابطه داشته. نمیدونستیم. این همون کسی بوده که در زمان شاه با سازمان اون سلطنت و حکومت ارتباط داشته. این همون کسی است که در زمان شاه این کارها را انجام میداده. چی؟ یه قضیه پیش میاد، یک زمینه پیش میاد، همه یه قضایا رو میشه، همه یه مسائل رو میشه. اما خب بقیه افراد چطور توجیه میکنن؟ بقیه چطور این مسائل رو؟ کسی آیا میفهمه؟ کسی آیا این مطالب رو درک میکنه؟ در یه مجلسی در همون زمانها اوایل انقلاب بود، یه فرد وقتی که این شخص رو اعدام کرده بودن، یکی از همین سرسپردگان و از ارکان، واقعا از ارکان بسیار مؤثر نظام شاهنشاهی، همین آقای وحیدی که در همون زمان ایشون رو اعدام کردن، ایشون کسی بود که وقتی رضا شاه کشف حجاب کرد، ایشان در اون موقع تازه از نجف آمده بود به کرمانشاه. بسیاری از بزرگان نجف به ایشون اجازه اجتهاد داده بودند. وقتی که آمد در اونجا، اول کاری که کرد امامش رو برداشت و بعد زن خود را مکشفه در مجلس جشنی که به این مناسبت در اونجا تشکیل شده بود آورد و به همگان نشون داد و غیرت خودش را به همگان اثبات کرد. درست؟ از علماء نجف داشت و تا آخر از سرسپردگان بود دیگه، از سرسپردگان بود و از افرادی که مصداق واقعی مفسد، واقعا از ارکان واقعی ظلم و تثبیت کننده. این فرد رو اعدامش کردن و به حق هم اعدام کردن و هزار بار او بیش از بقیه مستحق اعدام بود. در یک مجلسی ما بودیم در همین قوم، در منزل یکی از همین آقایان با مرحوم آقا نهار دعوت داشتیم. یکی از آقایان معروف تهران اونچنان از این مسئله ناراحت و عصبانی بود و همی گفت آخر فریاد میکشی، آخر این مرد چه گناهی کرده است که او را اعدام کرده؟ آخر مگر کسی را کشته است که، یعنی عجیبه ها. بعد از دلیل این مرد محاسنش از این آقا بیشتر بوده است، محاسن ریشش اتفاق آقا اون شمری که سر امام حسین رو برید از تو هم محاسنش بیشتر بود. مگر مسئله به محاسب چه دلیلی می آورد و چطور؟ این مرد محاسنش از او بیشتر بود، آمدن این را اعدام کردن که اونجا دیگه مرعومه ها نتونستن خودشون رو نگه دارن و جلون افراد گفتن یک اعدام برای او کم بود. هزار بار میبایست این فرد رو اعدام کرد. کسی که از ارکان مثبته نظام طاغوتی و نظام شاهنشاهی و نظام ظلم به این افراد نیاز دارد، اینا علل مبقیه یک نظام هستند. اون آدم یک نفر رو میکشه، حالا بد یا در نفسش یا در چی، بد دو نفر رو میکشه، اما اون کسی که می ایستد و به عنوان مجتهد برای کشف حجاب ادله اقامه میکند، ادله اقامه میکند و در مجلس سنا سخنرانی میکنه و شاه ظالم را به عنوان منجی خطاب میکنه و روایت از رسول خدا جعل میکنه، از سلطان ظل الله فی ارضه، و میاد به ادله اربعه به حساب خودش از کتاب و سنت و اجماع و عقل این سلطنت را سلطنت الهی قلمداد میکنه. اینها افراد عادی نیستن، اینها افراد عادی نیستن. واقعا چطور خیلی خدا باید، خیلی ما باید واقعا متضرع باشیم و به متذلل باشیم که خدا برای ما پیش نیاره ها، خدا برای ما پیش نیاره. اما از اون طرف شما نگاه میکنید یک نفر میاد و همینها را میخواند و به اونچه که امام علیه السلام میفرمایند عمل میکند و به هیچ کس دیگری هم کاری ندارد، او هست و امام علیه السلام. اون وقت ببینید در قلب او چه میتابه، سخنان او چگونه تأثیر میگذاره. وقتی که انسان با او صحبت میکنه روحش باز میشه، چه صفایی پیدا میکند، چه مسائلی پیدا. اینا مال چی؟ اینا مال اینی که درست رفته، راه را درست طی کرده، راه را درست طی کرده. حالا اون دنیاش هم حالا خواهیم دید. وقت دیگه تقریبا 5 دقیقه به تقریبا نزدیک ساعتهای 10 دیگه رفقا طبعا انشاءالله دیگه بعد ما را معذور می‌دارند از ادامه صحبت، گرچه حالم مناسب برای صحبت نبود، منتها عرض کردم که از باب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب بعد عرفت الله به فسخ العظائم و نقض الهمم. خداوند توفیق داد که از حضور رفقا هم در امشب ما محروم نباشیم. ان شاء الله تتمه مطالب که مسائلی هست در این زمینه برای شبهای آینده اگر خداوند توفیق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.